مشکل پرواز تا حدود خیلی زیادی حل شد. یعنی حالا هم
آقای شجاعی یه سوالی ازتون بپرسم صادقانه بگین، حالا که بحث پرواز شد، به نظر شما ناوگان هوایی کشور، ناوگان هوایی ایران ظرفیت 70 تا پرواز روزانه از دوحه به کیش رو داره؟
آقای شریفی این آمار داغ داغه. کیش
بله،
توی نوروز 68 پرواز مینشست، 68 پرواز پا میشد.
من ظرفیت کیش رو نمیگم، اصلا کلا ناوگان هوایی که بخواد فقط 70 تا پرواز بده به کیش.
آقای شریفی وقتی در مورد نوروز داریم صحبت میکنیم و یه مقصد داخلی مثل کیش رو داریم صحبت میکنیم، از پتانسیل حمل و نقل خودمون داریم صحبت میکنیم دیگه.
بله.
حالا برخی از ناوگان‌ها کوچیک هستن، برخی از ناوگان‌ها احتمال خیلی زیاد استانداردهای دوحه رو نتونن قبول کنن. اوکی قبوله. ببین ما الان 36 تا پرواز هفتگی، ما باید بیایم 36 تا 70 پرواز هفتگی رو قطر بیاد. خوشبختانه قطر ایرویز این عدد رو میخواد. الان این ام او یوش بسته میشه، عددها خیلی بیشتر میشه. به نظر من، حالا من به اندازه فهم کارشناسی خودم عرض میکنم، بخش خصوصی ما توی پرواز نباید دچار مشکل بشه و میتونه راحت توراشو هم آوتگوینگ، یعنی گردشگر ایرانی که میخواد بره مشکلش حله، هم گردشگر خارجی احیانا اگه بتونیم کار کنیم بیاریم. ما به نظر من روی پرواز مشکلی نداریم، شاید توی دسترس پذیری یعنی دریا و هوایی ما مشکل در حقیقت نداشته، چون قطر ایرویز تمام قد پای کار ما پیش بینی میکردیم که شاید قطر ایرویز بازار ما رو رها کنه بره سراغ مقصدهای دورتر، مقصدهای سوددهتر، ولی خودشون ادعا کردن نداریم، چون بالاخره یه سری پوانها و امتیازات ایران بهشون داده که در حقیقت اونا رو یکم نمکگیر کرده که حتما وارد باشن. به نظر بعید میدونم که ما مشکل پرواز داشته باشیم. پس من از در واقع حل مشکل کروز و روادید رو گفتم، پرواز رو هم گفتم، این سه تا رو واقعا حل کنید دیگه نمیدونم آقای خودفر زینا چی میخواد دیگه. به نظر من بخشخوشی بتین به جلو، فقط
سرعت باید داشته باشیم. آره، اطمینان از این که این اتفاق میفته ما بتونیم پکیجا رو ارائه بدیم.
درود بر دیر آقای خودمون رضا دیگه، من که از جنس شما و
بله صد درصد،
بسیار دیره ولی خیلی با درایت شما، با توانمندی که جامعه تورگردانان داره، دفتر انجمن خدمات مسافرتی داره، با ظرفیت های بزرگی که ایران داره تو وسط زمینی، با جاذبه هایی که ما داریم. ببینید شما دوحه ببینید، این حرف من برداشت منه، ولی در حقیقت توضیحات میدانی ساکنان ایرانی هست که در حقیقت قطر رفتن. من که قطر نرفتم، رفتم آقای خادم رضا با آقای شریفی اونجا رفتن و در واقع دور داشتن. علی حال ببینید قطر عین دوحه هست، این دوبهیه. شما نور داری، سر و صدا داری، سلبریتی و ورزشکار هم داری، تیمای میان، آقای لوکا مودریچ میاد، کریم بنزما میاد، امباپه میاد، مسی میاد، رونالدو میاد، ولی این چقدر میتونه برای شما جذاب باشه؟ تا چه حد؟ یک هفته، ده روز، این همه سر و صدا. ما یه سری مقصدهایی داریم که عکس اون داستانه. حالا اینا رو احتمال شما بحث کردین دیگه، پاییز و لوسیزن ما و هتل‌های خالی ما تو اصفهان، هتل‌های خالی ما تو شیراز، هتل‌های خالی ما تو یزد، تو تهران، پیستامون، همه پتانسیل. علی حال یعنی ما یه چیزایی داریم که مزیت رقابتیمونه که خوشبختانه کشورهای این اطراف کمتر دارن. انشالله بریم روی این موضوع و
من خیلی موافقم و واقعا امیدوارم این رویکرد شما رو، آقای شجاعی من به شخصه رویکرد شما رو خیلی پسندیدم امشب، خیلی به نظرم اتفاق خوبیه.
ما یاد گرفتیم از در واقع بخشخوصی خودمون.
من چیزی که فکر میکنم اینه که ابتدا باید خیلی سریع سرعت ببخشیم. شما به عنوان متولی گردشگری کشور وظیفه سنگینی دارید در بخش آگاهی بخشی به مسئولانمون، یعنی نیایم بگیم آقا 70 تا پرواز میخواییم بدیم به کیش دوحه، یعنی اگر بگیم 70 تا پرواز کل ایران قراره که روزانه این اتفاق بیفته به نظر منطقیه.
نه اینو نگفتم، اما من گفتم که کیش،
شما نگفتین، دیگر دوستان امروز توی کیش گفتن.
نه
نیایم بگیم 500 هزار تا تماشاگر ما قراره بفرستیم کیش. بابا ظرفیتمون 140 میلیون کف تور
بفرستیم دوحه
140 50 500 هزار نفر بفرستیم دوحه.
بخش خصوصی ما انقدر تیز هست، انقدر حرفه‌ای، انقدر با تجربه هست که عدد رقم‌ها رو بدونه که کدوم عدد رقم
باشه. ببینید این ملاقات ملاقات بین‌المللیه، مقام مسئول ما باید انقدر آگاهی داشته باشه که بدونه کل ظرفیت کیش مثلا 1,500,000 تا 2,000,000 نیاد بگی آقا ما 500,000 تاشو می‌خوایم پر کنیم.
نه وارد
این واقعاً در حوزه شماست. من خواهشم اینه که شما آگاهی بخشی بکنید. این یه طرف ماجراست، یه طرف دیگه بحث نظارته. ما توی کیش این رو شاهد بودیم که توی همین تعطیلات نوروز قیمت‌های در واقع پروازها قیمت‌های هتل‌ها رسید به اتاقی مثلا 4,000,000 تومان، 4,000,000 تومان، 5,000,000 تومان، 6,000,000 تومان اتاق.
4 میلیون که خوبه که،
خب خدا پدر شما رو حفظ بکنه.
خودتون دارید میبینیم دیگه.
خب ببینید، گرونترین هتل دوحه شبی 250 دلار، 215 دلاره. با دلار 28 تومن امروز حساب بکنید ببینید چقدر میشه.
خب
میشه 5,450.5.
این نه اینو یکمی باید مکس کرد. اول چون من اینا رو رفتم چک کردم میگم، همین الان شما اینترنت بیارید بالا هر چیز دوحه میخوای رزرو کنی سولد آپه. یه نکته، قیمت ها اون زمان هم بالاتر از اینه. حالا اون بحثی، یعنی بحثش در حقیقت قیمتمون برابر هست یا نیست، ما گرونیم یا نیستیم، این یه نکته وجود داره. درست میگیم، نقد وارده، من مشکل ندارم.
اون خیامی که داره دوحه میزنه شبی 30 دلاره، 20 دلاره.
آره من عرض کردم دیگه. آره. یه بخشش رو داره با خیام ها پوشش میده. ببینید باز یه عددی رقم بگم خدمت شما. سال 2018 اینایی که میگم فکته،
ما 2 دقیقه زمان داریم.
اوکی خب از این بگذرم. علی حال انشالله انتظارمون اینه که بخش خصوصیمون قوی تر بیاد پای کار، دولت مردای ما هم تا اونجایی که تونستیم بتونیم دوستان رو آگاه تر کنیم، سریع تر تصمیم بگیریم که در حقیقت بخش خصوصی من یه پاس گل بدیم بهشون، دقیقه 90 یه پاس گل بدیم، بخش خصوصیمون بره جلو انشالله. و هممون خواهشم اینه شما توی برنامه خیلی خوبتون تو رسانه این موضوع رو بپردازید. شعاع در واقع حرفا و موضوعات از مدیا، از رسانه فراگیری مثل برنامه شما حتما کمک میکنه که ما بتونیم حرفامون رو سریعتر منتقل کنیم و دوستان سریعتر تصمیم بگیرن که انشالله بخش خصوصیمون یه آورده‌ای بعد از 2 سال کرونا داشته باشیم
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر مسلم شجاعی عزیز، شب عالی و خیر باشه، با شما خداحافظی میکنم.
شب عالی و بخش خصوصی بخش در واقع شنونده های شما هم مستدام باشه. آقای خادم رضا شبتون بخیر.
قربان شما، شب
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. بخشی رو بشنویم برگردیم و جمع‌بندی صحبتامون باشه.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب برنامه رواق تماشا. امیدوارم تا این ساعت از شب لحظات آرام و شادی را سپری کرده باشید. من مینو حساسیان امشب با مروری بر جاذبه‌های شهر بوشهر در خدمت شما هستم. با مهر خود همراه من باشید. بوشهر شهری بندری در کنار سواحل خلیج فارس و مرکز استان بوشهر است. این شهر خدمتی هزاران ساله دارد و عمر آن به دوران ساسانیان میرسد. سواحل زیبا، نخلستان‌های سرسبز و بناهای تاریخی آن را به مقصدی جذاب برای گردشگری تبدیل کرده است. علاوه بر مکان‌های دیدنی و طبیعت زیبای شهر، فرهنگ زندگی و غذاهای لذیذ و تند هم بخشی از جاذبه‌های بوشهر می‌باشد. قدمت شهر بندری بوشهر را به زمان اردشیرشاه ساسانی نسبت می‌دهند و در کارنامه اردشیر بابکان از آن نام برده شده است. اما بندر کنونی بوشهر را ابو مهیری، پسر ناخدا باشی کشتی های نادرشاه، 300 سال پیش تأسیس کرد. در طی این سالا آثار تاریخی زیادی بر جای مانده است که مسجد جامع بردستان یکی از آنها به شمار می آید. برخی دیرین شناسان آن را کهن‌ترین عمارت متعلق به دوره اسلامی نامیدند. فاصله مسجد تا بازار اصلی بوشهر 200 کیلومتر است که حدود 2 ساعت زمان می برد. مسجد طی سالهای گذشته چندین بار مرمت شده است که آخرین بار در سال 1273 هجری قمری توسط حیدرخان دشتی بوده است. مسجد در شهر دی روستای بردستان ساخته شده است. در اطراف مسجد گورستانی متعلق به قرن چهارم یا پنجم هجری قمری است که نوشته‌هایی با خطوط کوفی و عربی روی آنها دیده می شود. بازار قدیمی بوشهر مانند دیگر شهرهای ایران مرکز اصلی داد و ستد، تهیه مایحتاج زندگی و رونق بخشیدن به شهر است. بازار در زمان قاجاریان با معماری زیبا و دیدنی آن دوران تأسیس شد. معماریان به گونه ایست که نور مناسب به داخل بازار می آید، ولی هنگام بارش برف و باران آب به داخل بازار نفوذ نمی کند. اگر قصد خرید سوغاتی برای عزیزانتان را دارید، یکی از مناسب‌ترین محل‌ها بازار قدیمی است. قلعه خرمج یا قلعه محمدخان دشتی در شهر خرمج با فاصله 87 کیلومتری از شهر بوشهر قرار دارد. سفر به آن با خودرو حدود 1 ساعت زمان می‌برد. قلعه در زمان قاجار و به سبک قلعه‌های سلجوقیان و ساسانیان ساخته شده است. متاسفانه بیشتر قسمت‌های قلعه تخریب شده و تنها یکی از برج‌های آن باقی مانده است. قلعه محمدخان دشتی که روزگاری بلندترین بنای شهر خرمج بوده و از همه نقاط شهر نمایان بود، اکنون در ساخت و سازهای شهری گم شده است. متاسفانه خطراتی این اثر ملی را تهدید می‌کند. مدرسه سعادت یا مدرسه سعادت مظفری مربوط به دوره قاجار است و یکی از جاذبه‌های بوشهر محسوب می‌شود. این مدرسه را احمد خان دریا بیگی حاکم بوشه در سال 1278 هجری شمسی تأسیس کرد. عمارت ملک که در فلکه بهمنی قرار دارد و در دوره قاجار به دستور ملک و تجار یکی از بازرگانان بزرگ توسط معماران فرانسوی با مصالح محلی ساخته شد. یکی از زیباترین جاذبه های بوشه ساحل بیمانندش است. تقریباً 8 ماه از سال هوای آن مطبوع است. این استان بیشترین نوار ساحلی را در کشور دارد و قطب ساحلی کشور شناخته می شود. نخلستان‌های سرسبز مانند نگینی بر انگشتر این استان هستند. شهر دشتستان بیشترین تعداد نخل‌ها را در استان دارد. این شهر ساحلی که در کنار دریای خلیج فارس قرار دارد، قطب ماهی و میگوی کشور می باشد و از تنوع غذایی دریایی بالایی برخوردار است. پیشنهاد میکنم زمانی که به این استان و شهر سفر میکنید حتما طعم این غذاها را امتحان کنید. قلی ماهی از غذاهای معروف بوشهر میباشد. امیدوارم بتوانید به استان زیبا و شهر زیبای بوشهر سفر کرده و از جاذبه‌های آن لذت فراوان ببرید. یکی از قشنگترین کارهایی که ما در سفرهایمان میباید انجام دهیم رعایت شهرهای میزبان و مردمان با صفایش است و حفظ نظافت و امنیت مسیرهایی که می رویم جزء کارهای ضروری سفرمان باشد. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. شب بر همه شما خوش.
خب خیلی متشکرم و ممنونم از این که امشب همراه ما بودید. آقای خادم‌الرضا از شما هم بسیار سپاسگزارم و ممنونم. بحث مهم و البته خوبی بود. امیدوارم که اون تصریحی که آقای شجاعی بهش اشاره کردن به عنوان یکی از مسئولان مستقیم در این حوزه حتما اتفاق بیفته.
انشالله. خیلی ممنون از شما. واقعا ما هم امیدواریم که با داشتن این سرمایه ویژه‌ای که میتونه کمک به صنعت گردشگری ما بکنه واقعا بتونیم یه گام مناسبی برداریم و واقعا خبرهای خوبی که امروز ما شنیدیم در خصوص پروازها، در خصوص ویزا واقعا اتفاق بیفته، به سرعت به ما این مجوزها رو بدن که ما پکیج‌ها رو به طرف‌های تجاریمون بدیم و کشورهایی که هدف ما محسوب میشن به سرعت وارد در از تقاضاها بشن و انشالله تقاضای سفر به ایران شکل بگیره. خارج از اون نمایشگاه ایران شناسی، معرفی ایران به خوبی از طریق دستگاه‌های مربوطه اتفاق بیفته. واقعا در کشور قطر ما باید ببینیم که ایران در جای جایش تعریف میشه، معرفی میشه و سفر به ایران برای حامیان و هواداران ورزش و جام جهانی اتفاق بیفته و ایران به عنوان یکی از جایگاه‌هایی که به راحتی در این فرصت میتونه مورد استفاده متقاضیان و در اصل مسافرین قرار بگیره، جایگاه ارزشی خودش رو پیدا بکنه. شایستگی ایران برای اینکه در این فرصت در این جایگاه اتفاق بیفته و خودشو پیدا بکنه بالاست و ما متاسفانه تا به حال خیلی جدی ندیدیمش. امیدوارم که با این وهماتی که دوستان میکشن و اتفاقات خوبی که داریم میشنویم بتونیم به این مهم برسیم و آرزو میکنم که برای همه عزیزان مخصوصا شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو این گفتگو مفید واقع شده باشه و بتونیم با دعای خیر مردممون به سمت پیروزی بیشتر و انشالله موفقیت حرکت کنیم، گام موثری هم برداریم. متشکرم از شما.
خیلی متشکرم. شب عالی به خیر باشه و سپاسگزار و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم که ما رو امشب همراهی کردید. خدا حافظ. شنونده برنامه رواق تماشا بودید که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان و شما گرامیان شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو به همراه شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 مثل همیشه در اختیار شماست و منتظر دریافت نظرات ارزنده و مفید و سازنده شما خوبان و گرامیان هم هستی. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن کتاب امید و آرامش. 27 فروردین لقایت 9 اردیبهشت سال 1401 همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان. ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 دقیقه شب تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
اما در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتم گفت رو به اتفاق میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نحس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه اصلا گوش کنیم، یه دقیقه گوش کنیم من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
و پناه میبریم به خدا از اینکه برای یک لحظه خندیدن و تفریح شخصیت و آینده یک انسان رو خراب کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
یکی از مصادیق و موارد حق الناس اذیت کردن دیگرانه که از بدترین انواع ظلمه و اصلا حق الناس مساوی ظلمه. خداوند متعال در سوره احزاب آیه 58 می‌فرماید: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. کسانی که مردان و زنان مؤمن رو بدون دلیل و بی اون که مستحق اون باشن کاری کرده باشن اذیت میکنند، گناه آشکاری رو مرتکب میشن. پیامبر مهربان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید دو صفت ناپسند است که بدتر از آنها نیست: یک، شرک به خدا; دو، آزار و اذیت بندگان خدا. دقت کنید که اذیت کردن دیگران رو پیامبر خدا که فرستاده پروردگار جهانه هم ردیف و هم رتبه شرک به خدا قرار داد. خب این آزار و اذیت گاهی به وسیله رفتار ماست، گاهی به وسیله نوع نگاه کردن و نوع پوشش ماست و گاهی هم به وسیله زبان ماست. یکی از اون موارد شوخی های زننده و آزار دهنده است. خداوند مهربان در آیه 12 سوره حجرات می‌فرماید که ولا تنابزوا بالالقاب، شما حق ندارید همدیگر رو با لقب‌های زشت صدا بزنید. این که ما با زبان کسی، لهجه، نوع لباس پوشیدن، نژاد، شهر، نزدیکان و خانواده کسی شوخی کنیم و خودمون و اطرافیانمون بخندیم ولی اون شخص آزار بدیم و ناراحت کنیم، قطعاً گناه و معصیت بزرگیه و حق ناسه. ما حق نداریم با القاب زشت و تحقیر کننده همدیگر رو صدا کنیم و باعث خنده و تفریح هم دیگه بشیم. و چقدر خداوند عزیز از این نوع اعمال متنفر و بیزاره و اون شخص شوخی کننده چقدر از لطف و رحمت خدا دور میشه. گاهی یه شوخی و یک لقب زشت آنچنان قلب یک فرد رو میشکنه و کوچیکش میکنه و منزویش میکنه که تا سالها از ذهنش پاک نمیشه و آثار مخرب و ویرانگرش بر شخصیت و ذهن اون فرد باقی میمونه. و پناه میبریم به خدا از این که برای یک لحظه خندیدن و تفریح شخصیت و آینده یک انسان رو خراب کنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرورآید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
الا گر طلبکار اهل دلی، ز خدمت مکن یک زمان غافلی. به حال دلخستگان در نگر، که روزی تو دلخسته باشی مگر. معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به همراه کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و جمعیت امام رضایی ها برگزار می کنند. پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که سرپرست اونها در زندان هست برگزار میشه. از ابتدای ماه مبارک رمضان سال 1401 تا پایان ماه مبارک شما میتونید کمک‌های نقدی خودتون رو از این طریق و از این راه‌ها ارسال بفرمایید. گزینه 1، کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع، و یا اینکه از طریق شماره کارت 5041-7211-1177-0989 و همینطور از طریق ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010-1010 پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام شرکت بفرمایید. شما هموطنان عزیز در این ماه مبارک ضیافت الله، ماه مبارک رمضان، همگی دعوت شدید که به این پویش شرکت بکنید، اونم با مهر و همدلی بیشاعبه خودتون. کمک‌های نقدیتون شاهد نشوندن لبخند زیبای فرزندان خانواده‌های نیازمندی خواهد بود که سرپرستشون در زندانه. پویش به عشق علی علیه السلام.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام
رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی بافی، که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره‌ای که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبایی که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه، که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم، تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با این نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترهای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیری بردارم، حالا هرچوری که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره. و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم و قولهایی که به خدا داده بودم و عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم. با یه نفر دو نفر شروع کردم، الان خدا شکر کلش 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد، تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. 29 فروردین سال روز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان، میزاب محبان حریم ولایت و فدایان ملت در میعادگاه عاشقان ایران سربلند اسلامی، با گرامیداشت امیران نامدار ایران، سپهبدان اخلاص و ایمان، محمد ولی قرنی، علی سیاد شیرازی، حاج قاسم سلیمانی و 48,000 شهید سر قومت ارتش. نمایش اقتدار و جلوه های از دستاوردها و توانمندی دفاعی کشور در رژه بزرگ تجهیزاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جوار مرقد مطهر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و گستره ایران اسلامی در 29 فروردین 1401. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.